بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. درباره عقل علاوه بر کاربردها و اطلاقاتی که مطرح کرده اند، این مسئله هم مطرح شده که در حقیقت این هم از یک جنبه از کاربردها و اطلاقات باز عقل هست، منتها از یک منظر دیگر، که گفتن که عقل بر دو گونه است، عقل نظری و عقل عملی. حالا آیا این سوالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا دو قوه عقلی یا قوه عاقل انسان دارد، که یکیش قوه عقل نظری است و دیگری عقل عملی؟ این سوال اوله. یا نه، یک قوه عقلی و قوه عاقله بیشتر انسان نداره، منتها مدرکاتش فرق میکنه، یعنی به اعتبار متعلق ادراک عقل به نظری و عملی تقسیم شده، توصیف شده است. دو گونه قوه عاقله ما نداریم. یا اینکه نه، واقعا دو تا قوه عقلی است، که یکی مربوط است به حوزه نظر، عقل نظری، و دیگری مربوط به حوزه عمل و عقل عملی. این یک سوال. هل هناک قوتان عاقلتان واحده او قوتان عقلیتان لنفس الانسانیت ناطقه. سوال دوم این است که اگر دو تا قوه شد، یعنی بنابر اون قولی که معتقد هستند که دو قوه عقلی است، نقش قوه عاقله، عقل عملی، به خصوص عقل عملی، آیا کار و نقشش ادراک علم است یا تحریک و فعل است؟ عماله است یا علامه است؟ قوه عقل عملی نقش تحریکی و عملی داره یا نقش ادراکی داره؟ این هم بنابراین بحث دوم هست. پس دو تا سوال شد: آیا دو قوه عقل است یا یک قوه؟ و آیا عقل عملی کار عملی انجام میدهد، نقش تحریک و فعل داره یا نقش علم داره؟ این شقوقی که عرض کردم قائل هم داره، یعنی این شقوق طرفدارانی داره، قائلانی داره، یعنی یک عده معتقدن یک قوه داریم، قوه عاقله یکیست، بعضی ها معتقدن دو قوه عاقله انسان دارد. این دو تا قول است. وقت در مورد عقل عملی هم یک قول این است که عقل عملی کارش ادراک است، علم است، مربوط به عمل، و یک قول این است که نقش قوه عقل عملی تحریک و فعل است. در اینایی که عرض کردم قائلین هم داره. در مورد اینکه آیا یک قوه است یا دو قوه، عبارتی دارد فارابی، میخوانم خدمت شما ملاحظه کنید، عبارت ایشان بیانگر این است که دو تا قوه است، قوه عاقله دو چیز است. فارابی قرن چهارم بوده، 390 اینا ظاهرم خود کرد. بله، کتاب این که من بخوام نقل بکنم، کتابی داره به نام فصول منتزعه، این عبارت که از فارابی نقل میکنیم، کتابی داره به نام فصول منتزعه عبارت ایشان اینطوری است: العقل العملی هو قوت بها يحصل للانسان عن کثرت تجارب الامور و عن طول مشاهدت الاشیاء المحسوسه. العقل العملی هو قوت بها يحصل للانسان عن کثرت تجارب الامور و عن طول مشاهدت الاشیاء المحسوسه. يحصل چه چیز؟ يحصل مقدمات يمكنه بها الوقوف على ما ينبغي ان يؤثر او يجتنب في شيء من الامور التي فعلها الينا. عقل عملی آن قوه است که به واسطه آن برای انسان حاصل می شود یک مقدماتی. این مقدمات از کجا حاصل می شود؟ از طریق تجربه، کثرت تجارب الامور، و از طریق مشاهده محسوسات. یعنی تجربه و مشاهده زمین ساز حصول این مقدمات است. مقدمات فاعلش کیست و چیست؟ قوه عاقل است، عقل عملی. پس عقل عملی نقش ادراکی داره، مقدماتی را ادراک میکنه. البته زمین ساز این مقدمات تجربه و مشاهده است. در چه زمینه است این مقدمات؟ مقدمات مربوط به اون اموری است که به ما مربوطه، یعنی به فعل انسان مربوطه، که ما ينبغي ان يؤثر او يجتنب، یعنی کارهایی که حسن و قوت درش رواست و جاری است. پس بنابراین عقل عملی حوزه‌اش ادراک است، نقشش ادراکه، منتها ادراکات مربوط به حسن و قوت، ادراکاتی که مربوط به حسن و قوت امور است، یا خیر و شر امور است یا نفع و زیان امور است. ما ينبغي ان يؤثر او يجتنب. توجه می‌فرمایید؟ بله. اون وقت می‌گوید و هذه المقدمات بعضها کلیه و بعضها مفردات و جزئیه. هم دقت فرمایید، ایشون عقل عملی را مدرک می‌داند، مدرک اون چه مربوط است به حوزه عمل انسان. اون وقت ادراکاتش بعضی کلی است بعضی جزئی. یعنی معتقد است که ادراکات عقل عملی اینجوری نیست که همش کلی باشه. اینکه گفته می شود عقل مدرک کلیات است، اون حالا مربوط به عقل نظریه. اما در باب عقل عملی هم ادراکات کلی داره هم ادراکات جزئی داره. مثلا حالا من یه مثالی عرض کنم چطوری میشه. فرض فرمایید که ادراک کلی در حوزه عمل، یک انسانی را در نظر بگیریم، تحصیلات مدرسه و دبستان و راهنمایی و دبیرستان را انجام داده، حالا میخواد تصمیم بگیره که آیا به حوزه علمیه بیاید برای تحصیل در حوزه علوم دینی، یا به دانشگاه برود برای تحصیل در علوم دانشگاهی. اینجا دو چیز رو باید ادراک بکنه. اولا کلی مسئله را ادراک بکنه که آیا نفع و مصلحت و فایده دروس حوزوی چیست و نفع و فایده و منفعت دروس دانشگاهی چیست. این اولا کلیه دیگه، نه اینکه حوزه قم باشه یا اصفهان باشه یا فلان مدرسه باشه، جزئی نیستا، کلیه. نفس تحصیل کردن در رشته علوم دینی، معارف الهی و علوم دینی، تفقه در دین، و نفس اینکه وارد علوم دانشگاهی بشود، حالا در حوزه های شاخه های مختلفی که داره. خب این اولا، یعنی تصمیم گیری او متفرع بر این است که یک دیدگاه کلی نسبت به این که کدام یکی از اینها، حالا هر دو خوبه یا نه، اولا ینبغی ان یؤثر او لا ینبغی ان یؤثر، خوبه که گزینش بشه یا نه، این اولا کدام خوبتره، اصل خوب بودن آنگاه کدام برتر بودن. خب حالا بعد از اینکه این کار انجام شد، رو شخص خودش میخواد پیاده بکنه. اول یک دید کلی داره، دید کلیش این است که فارغ از اینکه من چه ویژگی هایی دارم، استعداد من، خصوصیت من، علاقه من، ذوق من، اینا را فعلا کار نداره، خود را به طور کلی، یعنی فارغ از اینکه من چه ویژگی هایی دارم، این دو رشته علمی که مثلا هست، اینها چه فوایدی دارن، چه نتایجی دارن، این میشه کلی. اگر یک کسی ازش سوال بکنه جواب میدهد، یا به نظر من، مثلا به نظر من به لحاظ به ما هو فرض کنیم رشته مثلا تفقه در علوم حدود مثلا خوبه و بهتره فرضاً، این میشه کلی. عقل عملی هم هست چون مربوط به حوزه فعل انسانه. خب بعد میاد تطبیق بر خودش میکنه، بر خودش میکنه. حالا من چه شرایطی دارم؟ این رشته را اگر بروم چند سال طول میکشه، درآمدش چقدره، منافع مثلا مادیش چجوره، مشکلاتش کدامه، اینا را سبک سنگین میکنه. وضعیت شخص من به لحاظ معیشتی، به لحاظ فکری، استعداد، خصوصیات، خانواده، همه اینا هم میسنجه دیگه. مجموعه را که در نظر میگرد با خودش تطبیق میکند بر مورد که بله این میشه قضیه شخصیه، یعنی ادراک جزئی است که اقدام کردن من که رشته مثلا حوزه را بروم ینبغی ان یؤثر، یعنی من باید این را انتخاب بکنم، میشه جزئی. از حرف فارابی اینه. اون وقت البته نگاه عنایت بفرمایید، دقیق است عبارت ایشان، فرمود اون اموری را، مقدماتی را استنباط میکنه که از طریق تجارب امور و مشاهده امور حسیه، یعنی اینطور نیست که مثلا مثل این که فرض بفرمایید جمع نقیزن محال است، جمع نقیزن محال است دیگه، تجربه مشاهده نداره، اصلا نمیشه تجربه مشاهده کرد. اینی که معلول علت میخواهد، ممکن الوجود علت میخواهد، این دیگه مشاهده نمیخواد که. همین مقدار عقل انسان این قضیه را، ماهیتش را تحلیل میکنه، حکم میکنه، توجه میفرمایید. اما اینکه علوم حوزوی چطوره، علوم دانشگاه چطور هست، یک بستر و زمینی تاریخی هم داره که خریجین دانشگاه کیا بودن، خریجین حوزه کیا بودن. مثلا امام خمینی خریج حوزه است، مثلا علامه طباطبایی خریج حوزه بوده، شهید مطهری خریج حوزه بوده، شیخ مفید و نمیدونم علامه هلی و نخبگان بزرگ تاریخ خریجین حوزه بودن. یا مطالعه میکنه، مشاهده میکنه. اون طرف قضیه هم خب کسانی بودن که خریج دانشگاهی بودن، حالا در کشور ما یا جاهای دیگر، شده شخصیت های علمی بودن در زمینه های، مثلا دکتر حسابی خریج دانشگاه بوده در میشود که، و امثال شخصیت های از این قبیل. یا نیوتن مثلا دانشگاهی فرض کن بوده، گالیله دانشگاهی بوده، اینا. پس این زمینه امور حسی و تجربه ها نقش داره تا ایشون به یک نتیجه برسه که، یعنی از قضایای تحلیلیه نیست که واکاوی و تحلیل بشود ممکن الوجود. همین که تحلیل شد یعنی چه؟ عقل حکم میکند که این وجودش بلا علت نمیشه، چون ممکن الوجود در ذاتش به قول ابن سینا لیس است. چیزی که در ذاتش لیس است اگر بخواد عیس بشود، از خودش که نمیتواند بشود، پس یه چیزی دیگری باید داشته میشه علت. این یه خیلی واضحه اگه خود تحلیل بکنه. پس بنابراین این یک نکته فارابی گفت. نکته دوم این که قد یکون کلی، قد یکون جزئی، هر دوتاش هست. خب این یه عبارت بود از جناب فارابی. ابن سینا شیخ الرئیس هم در اشارات، یعنی در کتاب الاشارات، که کتاب خیلی خوبی است، مستعذر است دیگه، در کتابای ابن سینا بهترین کتاب ایشون هم اواخر نوشته است، میگوید عقل عملی هیلتی تستن به تو. عقل عملی نقشش چیه؟ استنباطه. چه چیز را استنباط میکنه؟ تستن به تو الواجبه، فی ما یجب ان یفعل فی الامور الانشائیه. انشائیه یعنی همین که باید این کار بشه، نباید این کار بشه. توجه فرمودید امر و نهی هایی که می شود، آیا بشود آیا نشود، نه. فی الامور الانشائیه جزئیتن، یعنی اموری که میخواد به صورت جزئی و متشخص انجام بده. لیتوسل بهی الى اقراض اختیاریه، پس عقل عملی قوه است که به واسطه آن استنباط می شود اون چیزایی که واجب هست، یعنی بایدها، اصطلاح بایدها نبایدها، در اموری که مربوط به انشائیاته، یعنی این که بایدها و نباید در حوزه بایدها و نبایدهاست و جنبه جزئی هم داره، یعنی کاریست که آدم میخواد اقدام بکنه تا توسل پیدا کند بهی به واسطه این استنباط الى اقراض اختیاریه. یه اقراضی داره، اقراض اختیاریه ای داره، من مقدمات اولیه و ضائع و تجربیه. حالا البته اینجا ابن سینا این نکته داره، این مقدمات را که به دست می آورد و استنباط میکند از چند جا استفاده میکنه، از چه چیزایی استفاده میکنه؟ از اولیات. فارابی فقط مشاهده و تجربه رو گفت، گفت عقل عملی با استفاده از اون زمینه تجربیات مشاهدات اینا رو استفاده میکنه. ابن سینا اضافه کرده میفرماید من مقدمات اولیه، یعنی معلوم میشود عقل نظری هم برای اینکه عقل عملی بتواند به این ادراک برسه بی تأثیر نیست. اولیات مال عقل نظریه دیگه. و ضائعه، ضائعه یعنی مشهورات. و تجربیه، تجربیه هم همون است که فارابی هم گفت. نه فهمیدید؟ پس یک پیش زمینه ادراکات اولیه و مشهوره و تجربیه هست، اون وقت عقل عملی این به این بایدها و نبایدها میرسه. خودش هم میگوید به استعانت بالعقل النظری فی الرأی الکلی، نگفت که این باید جزئی بشه، این جزئی بالاخره باید سر به بالینه کلی بگذارد دیگه، باید یک قاعده کلی باشه تا این جزئیات از او سرچشمه بگیره. ان ینتقل به الى الجزئی، پس خلاصه حالا این جزئیات فرمایشاتشون بمانه. کلیه حرف این شد که عقل عملی مدرک است، درست؟ مدرک چه چیزه؟ قوه مستقلی هم هستا، قوتان مستقلتان و مدرکت فعالا نیستا، کارش فعل نیست، کارش ادراکه. البته قوه مستقلیست در کنار عقل نظری. اونی که از فارابی نقل کردم که از فصول منتزعه ایشون بود صفحه 54 و 55، اینی که از شیخ نقل کردم شرح اشارات جلد دوم صفحه 350 بود، دو همین سه جلدی شرح اشارات سه جلدی. خب پس این دو عبارتی که خواندیم، این دو نکته به دست آمد که اولا عقل عملی قوتان برأسها در مقابل عقل نظری، و ثانیا مدرک نفاعل، یعنی قوه ادراکی است. مدرک منظور چه چیزی ادراک میکنه؟ ادراک میکند کلیات را یا جزئیات را در حوزه عمل. این مطلب که دقت بفرمایید، این مطلب که عقل عملی مبدا تعقل و ادراک ما یرجع الی العمل هست، به عمل مربوط میشه، این مشهوره بین فلاسفه. حالا چند نفر رو نام میبرم، مثلا محقق طوسی همین دیدگاه را داره، العقل العملی قوتان مدرکتان لما یتصل به فعل الانسان، به عمل انسان. محقق طوسی. صدر متعلهین همین دیدگاه را داره، حکیم سبزواری، محقق اصفهانی مرحوم محمد حسین اصفهانی علامه صاحب کتاب نهایت الدرایه، شاگرد صاحب کفایه و حاشیه نوشته از بر کفایه، میشناسید دیگه، مرد خیلی برجسته است، حکیم، عارف، فقیه، اصولی، اخلاقی، مرد خیلی برجسته است. استاد علامه طباطبایی، 10 سال علامه طباطبایی نزد ایشان تلمذ کرده، استاد شیخ مظفر صاحب اصول الفقه و منطق، مرد خیلی برجسته است. میگفتن اون زمان ها میگفتن که اگر کسی نهایت درایتشون را بذاری جلوش بفهمد معنا کند، بهش میگی مجتهد دیگه. یعنی همین کتاب ایشان را نمیخواد از خارج بگه، بذارن جلوش بخونه و تبیین بکنه که این مرد چی میخواسته بوده. این آدم خیلی ملایی بوده، بسیار هم فرد اهل معنا بوده ها. از با یک واسطه از مرحوم آیت الله بهجت شنیدم که فرمودن که ایشان وقتی میخوابیدن به قدری گریه میکردن که متکاشون خیس میشد اون وقت خوابشون بود. اینا آدم های کمی نبودن، این اهل حال و اهل معنا بودن. شخصیت خیلی درست ایشان هم دیدگاهش همینه. مرحوم آقای مظفر در کتاب هم اصول الفقه هم در کتاب المنطق این نظر مشهوره، بنابراین فرمودید دیدگاه مشهور فلاسفه این است که العقل العملی مدرکان، البته قوتان مستقلتان در حیال در کنار اون عقل نظری، ولی در این که مدرک است این قول مشهوره. در مقابل این قول مشهور که عقل عملی مدرکن لما یرجع الی العمل، ادراکات حسن و قبح، بایدها نبایدها به تعبیر حالا فارسی، عقل عملی کارش ادراک بایدها و نبایدهاست، حالا بایدها و نبایدهای کلی و بعد هم جزئی. در مقابل این قول دیگری است که نه آقا، هرچه مسئله ادراکیات هست مال عقل نظریه، خواه در حوزه مسائل مربوط به فعل انسان باشه یعنی حسن و قبح، بایدها نبایدها، یا مربوط به جهان بینی و هستی شناسی و فلسفه و ریاضیات و طبیعیات و غیره، آنچه که نقش ادراکی داره و سبقه ادراکی داره مربوط به عقل نظری است. عقل عملی نقش تحریکی و تدبیری داره، یعنی قوای انسان را بعد از اینکه تقنون شکل گرفت از عقل نظری اجرا میکند، مثل قوه مجری است. این عقل نظری مثل قوه مقننه است، قوه درک میکنه جهان بینی و بایدها و نباید همه چیز را، اون وقت عقل عملی اجرا میکنه. این نظریه خود ابن سینا، همین ابن سینا شیخ الرئیس که در اشارات عرض کردیم عقل عملی را قوه میداند که مبدا ادراک است، در نجات و شفا در دو کتاب دیگرش یا مبدا تحریک میداند. حالا من عبارتشو میخوانم آدرسشو میگم. مگوید و اما نفس و ناطقه الانسانیه فتنقسم قواها، قوای نفس ناطقه، چون میدانید که ماها نفس ناطقه داریم، نفس نامیه داریم، نفس حیوانی داریم، اون طبیعت جمادی داریم دیگه. این انسان عجیب موجودیست دیگه، یعنی جهان عالم صغیره، کل فاعلها در آدم جمع میشه. مرحوم حاجی جدا رهی داد منشأ منظومه، فاعل هشت قسم فاعل بیان میکنه، فاعل به طبع نمیدونم بالقصر و بالاختیار و بالجبر و بالرضا و بالعنایه و بالتجلی و اینا، اقسام فاعلها را که میگه همش در انسان هست. آدم فاعل همه این نوع فاعلها هست، از فاعل به طبع که مثلا دستگاه گوارش گرفته تا فاعل بالاراده تا بالقصد تا بالجبر تا بالرضا و بالآخر. خب ایشان میگوید اما نفس ناطقه الانسانیه فتنقسم قواها ایضا الى قوت عامله و قوت عالمه. دو تا قوه دارد، عامل عالم. فالعاملتو قوت هی مبدا محرک لبدن الانسان الى الافاعیل الجزئیه الخاصه بالرویه، یعنی با تدبیر با دقت متعمل، الا مقتضا آراء تخصها اصلاحیه، یعنی اول یه آرایی داره، آرای اصلاحی، یعنی همون بایدها یا نبایدها، درست؟ اونا کار این نیست، اونا همون کار عقل نظری. عقل عملی کارش اینه که این تدبیر میکنه، اجرا میکنه و تحریک میکنه. اینا در کتاب النجات قسم طبیعیات صفحه 263 که بنده دارم، طبع نشر المرتضا، من نجاتی که من دارم نشر المرتضا ناشرش اینه. از شفا هم طبیعیات کتاب النفس صفحه 37 این عبارت خواندن در این دو کتاب دارم. بله حالا اجازه بدید. والمقصود من القوة العاملة هو العقل العملی، این که فرمود قوتون عالمه و قوتون عامله، مرادش عقل عملی است. به شهادته انه تعرض بعد ذلك لبیان مراتب قوه النفس و ذکر ان العقل العملی هو المدبر للقوه البدنیه. این در ادامه ها قوای نفس را که بیان میکنه، میگوید عقل عملی چه کار است؟ هو المدبر للقوه البدنیه و رابط بین العقل النظری و قوه النفس الحیوانیه. رابطه عقل عملی رابط است بین عقل نظری و قوای حیوانیه که آدم داره و بدنیه که انسان داره از طبیعیه. و ذکر ایضا ان الفضائل الخلقیه تنش من تلک القوه. اینا این را ایشون در عربیش هست که ادامه همون عبارتی که گفتم داره. این پس یک سخن از ابن سینا در دو کتابش. مرحوم نراقی در جامع السعادات ایشان هم همین دیدگاه را داره، تصریح هم داره دیگه، فرموده است که عقل عملی کارش تحریک است و اجرا است، عقل نظری کارش ادراکه. جامع السعادات جلد 1 صفحه 50 هست. ایشون این مطلب رو داره. صاحب محاکمات قطب الدین رازی، مرد خیلی برجسته‌ای بوده دیگه، صاحب محاکمات میدونید دیگه، اشارات دو تا شرح دارد، یکی شرح فخر رازی، اشارات شیخ فخر الدین رازی شرح کرده، که هم خواجه نصیرالدین طوسی. آقای فخر الدین رازی که آمده شرح کرده، نوعا نقد کرده، میگن جرح الاشارات لذاب اهل علم، میگن شرح الاشارات نیست، جرح الاشاراته. این آمده رد کرده دیگه، ایشون با فلسفه خوشی نداشته. خواجه نصیرالدین طوسی که آمده به سلام مقاصد و معانی اشارات را بیان کرده و گفته که رازی نفهمیده، مراد مصنف را متوجه نشده است، بس اشکالش وارد نیست. هی هم میگد هاذا الفاضل، یعنی مرحوم خواجه از رازی به الفاضل تعبیر میکنه، هاذا الفاضل. بعد آقای قطب الدین رازی آمده این را محاکمه کرده که حالا کجا حق با خواجه نصیرالدینه، کجا حق با فخرالدین رازی. خلاصه یک بررسی محاکمه نقدی کرده، معروف شده است به صاحب محاکمات. همین شرح اشارات سجلدی متن را داره و شرح مرحوم خواجه و نقدهایی که بر چیز داره فخرالرازی. پاورقی ها هم از این قطب الدین رازی است. خیلی مرد ملایی بوده این قطب الدین رازی در منطق، در فلسفه. ظاهرا شهید اول نزدیشون تلمذ کرده، این از اساطیر شهید اوله. یه جا دیدم که شهید اول میگوید وجد تو بحرن لا ینزف، درباره ایشون میگه دریایی یافتم که هرچه آبشو بکشی تمام نمیشه، بحرن لا ینزف. این چنین تعبیری شهید اول راجع به این قطب الدین رازی داد. خب قطب الدین رازی هم که صاحب محاکمات معروف شده است، ایشون هم همین دیدگاه را داره، این عقل عملی را به تحریف میدانه. پس این شد یک دیدگاه، اونم دیدگاه مشهور که مبدع ادراکه، مبدع فعل نیست. این کتابی که حالا من دارم از روش این بسار نقل میکنم، کتاب القواعد الکلامیه هست، جنس کالای خودمونم برای شما تبلیغش بکنه، ولی این القواعد الکلامیه هست که 1418 هجری قمری چاپ شده، چاپ مؤسسه همشهد امام صادق هست. القواعد الکلامیه اینم یه شأن نزولی و شأن بالاخره صدوری هم داره. اون وقتایی که من خدمت استاد آیت الله سبحانه می رفتیم، اصول خدمتش یه دوره خواندیم، دهه 60 اینا بود. بعد یه روز گفتم که حالا حاجی آقا یا استاد، عرض کردم چطور شده است که در باب کلام قواعد کلامی کسی ننوشته است؟ خب قواعد فقهیه داریم، اما در باب کلام کسی نگیمده قواعد نداریم، یعنی قواعد کلامیه مگه نداریم؟ چطور شد ننوشتم؟ ایشان فرمود خب ننوشتم، نداریم، ننوشته، کسی ننوشته دیگه، هیچ، تمام شد. این گذشت و گذشت، ایشان حافظهش خیلی دقیق و خیلی خیلی دقیق. بله، رشته تخصص کلام به عهده ایشان گذاشته شد دیگه. خب بر اساس اون سابقه ای که از قدیم خدمت ایشون بود و لطفی که ایشون خیلی نسبت به حقیر، یعنی گاهی من شرمنده میشم از نوع برخورد ایشان و تعابیر ایشان، حقیقتا خجالت میکشم. بله، یعنی گاهی ایشان برای احوال پرسی آمده در خانه ما، اینجور هم شده است، یعنی بنده کوتاهی کردم رفتم خدمت ایشان. ایشان گاهی آمده اول پرسی رفته که من خجالت، خیلی خجالت داشتم. یک روز شد آمد در منزل ما، من پشت بام بودم داشتم کولر رو من درست میکردم. بله. بعد بچه‌مو گفت آقا میگه سبحانی هستم. من کیه؟ گفت میگه سبحانی هستم. ای بابا ما دیگه به هم ریختیم. چطوری کلی خجالت کشید. مسئول ایشون به من فرمود که یادت هست اون روز چه گفتی؟ گفتم کدام روز؟ ما بین راه که میرفتیم درس گفتی که قواعد کلامی نداریم. گفتم بله. گفت بسم الله. الان این گوی و این میدان الان رشته کلام است، شما بیا قواعد کلامیه بگو. هیچ، این دیگه آش رو برای ما ایشان خلاصه پختند و ما دیگه وارد شدیم. حالا از کجا قواعد پیدا کنیم؟ باید چیزی گفته ایم. کسی ننوشته، از چیزی نیست آخر. خلاصه خود تلاش کردیم این ور اون ور، یه چند تا قاعده نوشتیم که یکیش قاعده حسن و قبح هست. این کتاب قاعده حسن و قبح یک قاعده است. معیار قاعده چی هست؟ بر اساس اون قواعد فقهی گفتیم یا در همه ابواب فقهی یا بعض ابواب باید نشر داشته باشه، بالاخره تعریفی پیدا کردیم. قاعده لطف است، قاعده اصله است، قاعده حکمت و عدل است و اصل فطرت است. البته فطرت اینجا نیومده، فطرت رو جدا بحث کردیم. بالاخره 4-5 تا قاعده بعدن هم حالا یه چیز دیگه ای نوشتیم که بیش از اینها شده دادیم برای حوزه علمی خواهران. ظاهرا اونجا از ما خواستن چیز درسی بشود به عنوان قواعد کلام. در هر صورت حالا دیگر یه تبلیغی شده از اون کتاب. اگه خواستید بعد ملاحظه بفرمایید. قیمتش زیاد نیست، البته کتاب خیلی گران نیست. الان شما میگید آره اهدا بکنید، من اهدا بکنم نمیشود، نمیتوانم در وسع امرش. بله، این مطالبی که بنده از محضرتون نقل کردم در این کتاب مفصلترش هم آمده، خواستید مراجعه بفرمایید. صفحه 20 مباحث شروع میشود تا 31، یه خودی کمتر، 31 تا 29. عرض میکنم که یک بحث بنده اینجا دارم که آیا شیخ الرئیس ابن سینا که در اشارات اون حرف را گفته، در نجات و شفا این حرف را گفته، آیا ایشون تعارضگویی کرده، تناقضگویی کرده؟ در اشارات عقل عملی را مدرک می داند، در نجات و شفا میگوید مبدع فعل است، تحریک است. یا از اون رأیش برگشته مثلا، چون اشارات را بعدا نوشته است، این رأی دوم رأی ایشونه. به نظر خودم آمدم جمع کردم، الجمع و مهما امکن اولا من التعب، آمدیم جمع کردیم با شواهدی از سخنان خود ایشان. حاصل جمعی که به ذهن حقیر رسید اینه که از دیدگاه ابن سینا عقل عملی دو شأن دارد، هم شأن ادراک داره و هم شأن تحریک داره. اونی که در اشارات دارد به شأن ادراکش نظر داره، اونی که در اون کتاب داره به شأن فعل و تحریکش نظر داره. و یمکن الجمع بین کلام شیخ، اینجور بنده نوشتم، و ان یقال ان العقل العملی ذو شأنین و مقامین، احدهما التعقل و الادراک و الثانی التحریک و العمل. و به عبارت اخرى له شأن التقنین و شأن الاجرا و الاشراف على العمل، فکلامه فی النجات و الشفا نازل الى المقام الثانی و فی عباراته شواهد على هذا. حالا این باید شواهدی بالاخره پیدا بکنیم، جمع تبرعی به اصطلاح نباشه، یعنی جمعی باشه که شاهد داشته باشه. حیث و ذکر، اگر اجازه میتونم من این عبارت رو ازشون، حیث و ذکر یعنی شیخ، ان القوة العاملة في تدبير البدن، همون جایی که گفته است که قوه عامله یعنی عقل عملی تدبیر میکنه، این هم گفته، گفته است در تدبیر بدن و القوة البدنية تستعین به ذاته، از خودش کمک میگیره، و تستعین ایضا بالقوة الحيوانية، از قوای حیوانی استفاده میکنه، ان نزوعية و المتخيلة و المتوهمة، یکم از خودش استفاده میکنه، یکم به عقل نظری نظر داره. فقال، اگر اجازه میفرمایید عباراتش رو بخوانم، بالاخره عبارات ابن سیناست دیگه، عبارات یک سنگین. فقال ولها، ولها یعنی چه؟ یعنی قوه عامله، نه همون عقل عملی. لها اعتبار بالقیاس الى القوى الهیوانیه النزوعیه، قوی حیوانی شهویه دیگه، این که اصلا گرسنه میشه به غذا میل داره، تشنه میشه اصلا به آب میل داره، خسته میشه میل به قسمت استراحت داره، و حالا قوای شهویه مختلفی که حیوان داره برای اینکه بدن را تدبیر بکنه باید این قوا هم باشن تا تحریک انجام بشه، قوا را به کار بگیره. یعنی اگر این انگیزه ها این اشتها ها نباشه که نمیتونه که، پس از اینا استفاده میکنه. دو و اعتبارون بالقیاس للقوت الحیوانیت المتخیله والمتوهمه، چون قوه متخیله ترکیب میکنه، ترکیب میکنه ادراکات را، قوه متوهمه جزئیات را، نگفت که در عمل گفت جزئی باید باشه دیگه، آدم وقتی میخواد یه کاری بکنه کلی کلی که محقق نمیشه که، باید شکل جزئی بگیره، و قوه متخیله و متوهمه جزئی میکنه اون اندیشه و ادراک را. دقت میفرمایید؟ پس قوه عامله در تدبیر بدن از این قوا استفاده میکنه که نام بردیم. نوید و قیاسها الى القوت الهیوانیت نزوعیه، نزوع همون تحریک و گرایش و کششه، ان تحدث فیها حیات تخص الانسان تتهیأ بها لسرعت فعل و انفعال مثل الخجل والحیاء والضحك والبکا و اشبه ذلك. یعنی این حالتها در شکل میگیره، میل پیدا میکنه که یک کاری را انجام بده یا انجام نده. و قیاس حال القوت الهیوانی المتخیل و المتوهمه هو ان یستعملها فی استنباط تدابیر فی الامور الکائنه و الفاسده، یعنی امور خارجی، امور به صلاح عملی، و استنباط صناعات الانسانیه، یعنی قوه متخیل قوه متوهمه در صنعته هایی که میخواد انجام بده، مثلا میخواد نانوایی کنه، میخواد خیاطی کنه، میخواد رانندگی کنه، هر کاری میخواد بکنه از این استفاده میکنه. این قوه عاقله به تنهایی کافی نیست. و قیاسها الى نفسها، پس از قوای حیوانیه کمک میگیره، از قوای حیوانیه هم که متخیله و نزوی کمک میگیره، از خودش هم کمک میگیره. چطور؟ دقت فرمایید. و قیاسها الى نفسها، خود قوه عامله ها، همون عقل عملی، ان فیما بینها و بین العقل نظری، عقل نظری کلیات رو ادراک میکنه، تتولد بین این عقل عملی و بین عقل نظری، این تعاملی که با هم دارن، تتولد الآراء الضائعه المشهوره در حوزه حسن و قوه و باید، یعنی ادراکات کلیه اینجا حاصل میشه، ادراکات جزئیه امور جزئیه از اون حیوانیه و متخیله و متوهمه حاصل میشه. خوب دقت میفرمایید؟ اون قوای شهوانیه میل ایجاد میکنه، قبل از اون قوای شهوانیه قوه متخیله متوهمه که جزئیش میکنه، قبل از این قوه متوهمه متخیله که جزئی میکنه اون ادراکات کلیه است، ادراکات کلیه باید و نباید ها. اینا کجا حاصل میشه؟ اینا ما بین عقل عملی و عقل نظری. ببینید، پس معلوم میشه بعد عقل عملی یک سرقه و جنبه ادراکی هم داره، تا به این ادراکات کلیه نرسد، به اون ادراکات جزئیه نرسد، تحریک انجام نمیشه، تحریک فعل قوه عامله است، عقل عملی، اما تحریکش مسبوق است به اینها، به ادراکات جزئیه از قوای حیوانی حاصل میشه و ادراکات کلیه که بینه و بین اون عقل نظری حاصل میشه. و قیاسها الى نفسها ان فیما بینها بین العقل نظری تتولد الآراء الضائعه المشهوره مثلو، مثال هم زده ها، ان الکذب قبیح، این کلیه دیگه، این همون ادراکات عقل عملیه مگه نیست؟ ادراکات عقل عملیست دیگه. اونایی هم که میگفتن که عقل عملی ادراک میکنه، همین را ادراک میکنه، الکذب و قبیحون، الصدق و حسنون، العدل و حسنون، اینجا هم داد همین میگه. پس ابن سینا که در اشارات فرموده است عقل عملی ادراکات را انجام میدهد در حوزه تجنب یعصر، یعنی ادراکات عملی، اینجا هم داد همین را میگه، منتها اینجا یه چیز دیگه هم گفته است اضافه بر اون مطلب، جنبه عملی هم به قوه عقل عملی داده، قوه عامله یعنی عقل عملی تحریک هم میکنه، اما برای تحریکش به ادراک نیاز دارد، از قوای حیوانیه کمک میگیره برای این ادراکات و از قوه عقل نظری کمک میگیره. بالاخره خودشه دیگه. پس قوه عامله هم یدرک، هم عقل عملی ها، هم یدرک و هم یعمل و یحرک. این از عبارات ایشون اینجوری استفاده. مثل ان الکذب قوی و الظلم قوی و اشبه ذلک من المقدمات المبینه الانفصال عن العقلیه المحضه فی کتب المنطق. یعنی اینا عقل نظری نیستن، اینا مشهورات هستند. در جلسه قبلم عرض کردم فلاسفه برای ادراکات حسن و قرب ارزش نظری برهانی قائل نیستن، برای عقل نظری ارزش برهانی. لذا میگوید اینا مبینت الانفصال است از اون قضایایی که در منطق گفته میشود. یعنی اینا از بدیهیات نیستن، یعنی ضایعات مشهوراته. ملاحظه فرمودید؟ یک دو سطح دیگه هم داره دیگه، حالا ما که اینا شما زحمت داریم این دو سطح هم میگه و هذه القوه، یعنی همین قوه عامله، یلتی خواهش میکنم دقت کنید، یجب ان تتسلط علی سایر القوا. نقش مدیریتی داره دیگه، تدبیر میکنه، باید بر همین قوا مسلط بشه. قوه البدن علی حسب ما توجبه احکام القوه الاخرى حتی لا تنفع عنها. اگر انسان بخواد زندگیش عقلانی باشه باید عقلش حاکم باشه، ولی اگر قوای شهویه حاکم باشه زندگیش حیوانی خواهد شد، دیگه انسانی نخواهد شد. این کتاب النجات بودیم که خوندن مهد شریفتون صفحه 164. پس اینم یک نکته که ما بین فرمایش ابن سینا در دو کتاب با این توضیحی که عرض کردم جمع کردیم. در اشارات فقط نقش ادراکیش را گفته، در شفا و نجات نقش تحریکی و فعلیش را هم گفته. اما حالا این واقعا دو تا قوه است؟ اونجا می رسیم که بالاخره عقل عملی قوه مستقل از حقیقتن یا نه؟ خب این بزرگواران میگن بله قوه مستقل است. دو تا قوه داره دیم. دو تا قوه داره، اشکالی هم نداره ها، یعنی مشکل خاصی به اینجا پیش نمیاد. دو تا قوه داره، هیچ مانعی نداره دو تا قوه داشته باشه، کما اینکه قوای ادراکی دیگر هم نفس داره. هم نفس فی وحدته کلل قوا. نفس بسیط است، واحد است، اما همه قوا به نفس برمیگرده. این حد میفرمه مانعی نداره. اما یک عده معتقد نیستن به این. حالا ابن سینا میگه دو قوه است، فارابی میگه دو قوه است، عده از فیلسوفان بزرگان ما میگن آ یک قوه بیشتر نیست، متعلق دوتا است. یعنی قوه عاقله مدرکه یک قوه است، نفس ما یک قوه مدرکه دارد، عقل عملی هم کارش تحریک اصلا نیست. اینا دیگه نقش تحریکی برای عقل عملی قائل نیستن، میگن فقط مدرکه، کار تحریک و اینا دیگه قوای دیگره و عقل مربوط نیست. از جمله این بزرگان همین مرحوم محقق اصفهانیه، ایشون تصریح کرده، عبارتش رو من معذرتون میخوانم، میفرماید که بله عقل نظری و عقل عملی یک قوه است. تفاوت عبارت ایشونه، تفاوت العقل نظری مع العقل العملی به تفاوت المدرکات من حیث ان المدرکه مما ينبغي ان يعلم او مما ينبغي ان يؤتى به او لا يؤتى به. پس تفاوت در ما دوتا قوه عاقله نداریم، یک قوه عاقله است، کارش ادراکه. حالا یا ادراک میکند مباحث مربوط به جهان بینی و به اصطلاح هستی شناسی و انسان شناسی و طبیعت شناسی را، یا ادراک میکند مباحث مربوط به اصطلاح حالا ایدئولوژی یعنی حوزه بایدها و نبایدها را، چه اخلاقیات باشه، چه اقتصادیات باشه، چه سیاسیات باشه، تدبیر منزل باشه، هر چه که باشه، یک قوه است خلاصه، منطقه متعلقش دو تاست. مرحوم آقای مظفر هم همین دیدگاه رو داره، اگر آیان ملاحظه کرده باشه. مرحوم اصفهانی آدرسش کتاب نهایت الدرایه است، جلد 2 صفحه 124، 3 جلد نهایت الدرایه، حالا چاپ جدید ای شده باشه نمیدونم، اون قدیمی ها چاپ 3 جلد. آقای مظفر مرحوم آقای اصول الفقه جلد اول که خیلی کتاب خوبی است، اصول الفقه انصافا آیان لابد ملاحظه فرموده، بسیار کتاب جامع و ارزشمند است کتاب اصول الفقه، جلد 1 صفحه 222. پس این هم شد یک دید، دو از آقا قوتون واحده و شعنها الادراک. حالا مدرک دوست، یک سخنی دارد، این دیگه این سخن آخر نام بکنم، مرحوم سبزواری آیان مستحضری منظومتون شرح المنظومه حاشیتو شرح المنظومه، مرحوم سبزواری آمده است یک متنی به نظم منطق و فلسفه را تا آخر، حتی حکمت عملی، طبیعیات، فلکیات، امور عامه همه را دیگه از منطق شروع کرده است تا آخر به نظم آورده است. خیلی کار سختی هم است، یعنی حقیقتا کار سخت. نظم نمیشه است منظومه، منظومتان فی المنطق، منظومتان فی الحکمه. بعد آمده اینا شرح کرده خودش، ان الوجود ما له من ثانی لیس قرن وراء عبادانی. خیلی هم زیباست، یعنی انسان به قول شهید مطهری جاهایی ظاهر با باطن، معنا و قالب جور شده، آدم به وجد میاره، خیلی زیباست. بعضی از جام گیر کرده یک جور، بالاخره یه جوری سر تای قضیه سر در آورده که شعر درست در بیاد، سنگ قافی. خب بعد اومده شرح کرده، دیده که بابا یه جاهایی با شرح هم نمیشه، یعنی بازم نکاتی هست که این شرح قابلیت نداره. اومده حاشیه زده، پس کتاب واحد لماتن و شارح و محشن واحد. خدا حفظ کند حضرت آیت الله انصاری شیرازی، ما خدمت ایشان منظومه را میرفتیم تا آخر خوندیم. ایشان هم خیلی با حوصله، فلکیات قدیم، طبیعیات قدیم، حکمت عمه همه را خوندیم تا آخر و تا تمت. ساعت های سه بعد از اون حسینی ارک ایشان تدریس میفرمودن. خدا میشناسید آیت انصاری؟ نمیشناسید آیت الله انصاری؟ ها میشناسی؟ بسیار مرد خلیق، متخلق، متواضع، فوق العاده. اصلا من ندیدم، یعنی حقیقتا بین اساتیدم کسی را ندیدم اینقدر متواضع، تواضعی که ایشان دارد اصلا از حد خارج از تواضع. یکی از چیزایی هم که حقیقتا ما را میکشون سوی بعد از ظهر هوای گرم از نیروگاه ما بلند میشونیم راه میافتادیم میرفتیم حسینی یک تازه مباحثه هم میکرد. این اخلاق و منش ایشان خدا شاهد جذاب بود. میآمد کفشش رو در میآورد، برمیداشت بغلش میگیره میذاره گوشه، اون وقت اگه حالا ما رو میشینیم روی صندلی میگیم آیشه هم تو زانو مینشست با یک عجب عجیبی تعبیرات. خدا انشاءالله که حفظ بفرماید و این روحیات رو به همه ما عنایت بفرماید. بعد بسیار ایشان میفهمون بله این سخن از ایشانه. میگم خلاصه مرحوم حاجی دید بابا با مد که کسی نمیفهمه، تو بذار شرح کنیم بفهمه. این هنوز یک نکاتی هست، حاشیه بنویسیم، حاشیه رو شاید حواشی دقیقی داره. در حاشیه میگوید لنفس قوتان، عقل عملی و نظریون، این را همش حفظم نیست بیتش، حاشیه اینجور میگه، حاشیهش این حاشیه رو بخونید تمام کن. ایشان میفرماید لیس العقلان کقوتین متباینتین، دو تا قوه متباین که نیستن، او کزمیمتین، دو تا قوه هم که به هم چسبیده باشن، حالا زمیمه یه هم باشن نیستن، احداهما کالمدرک عاقلتون و الاخرى کالمحرک خالی عن العقل. اونی که یه ده میگن که عقل عملی فقط چیه؟ فقط فاعل هست، ادراک نداره. میگن اینجور هم نیست، نه دو قوه جداست، نه این قوهی که بگوییم که عقل عملی ادراک، بل هما کجهتین لشیء واحد و هو النفس الناطقه و عاقله. نفس یکیه، دو جهت داره، دو جهت عقلی ها، و الا نفس که جهات مختلف داره، درست؟ نفس جهات قوای مختلفی داره، اما به لحاظ ادراک دو جهت داره، به جهتن ادراک میکند نظریات را و به جهتن ادراک میکند چه؟ عملیه. میشه قول سوم که جهتن لشیء واحد و نفس ناطقه و احد الجهتن یخالف الاخرى. به چه دلیل؟ شاهد میاره سیما ان احداهما تنفک ان الاخرى کما فی الکامل فی العلم فقط که انه لا عقل عملی فیه سیما الکسبی منه. میگه بعضی ها عقل عملیشون خیلی رشد کرده اما در حوزه عقل عملی ابتدایی هستن، یه بچه هم گولشون میزنه تو بعضی مسائل، ملاحظه میکنید؟ میگه اینجوری دیگه، میگه اگه اینا یکی بودن که باید این که کامل میشود اونم چه بشه؟ اونم باید کامل بشه. یه سخنی از علامه مجلسی دیروز نقل کردیم که گفت که یه نوع عقل هست اطلاق می شود بر ادراکاتی که بر اون کششات، همایلات. بعد گفت این که خیلی آدم ها می فهمن عمل نمی کنن یا بدی ها را می فهمن عمل می کنن، معلوم می شود این دوتا. این حرف حاجی شبیه اون حرف علامه مجلسی هستا، دقیق می فرمایید، شاهد میاره. میگه این که می بینیم یه عده‌ای در علم کمال دارن، در عقل عملی به خصوص کسبیش ندارن، و کما فل کامل فل عمل، فقط بعضی عقل عملیشون کمال داره و عقل نظری کسبی ندارن، این شاهد است که اینا با هم یه تفاوتی با هم دیگه دارن. پس خلاصه این سه دیدگاه رو ما اینجا داریم. حالا قضاوت بخوایم بکنیم که کدام باید انتخاب بکنیم، کار سختیه، چون من هرچی فکر کردم که برای قضاوت یه مبنا رو میخواد دیگه. اول باید ببینیم که سنخ این مسئله فلسفی محض است، طبیعت شناسی چیه، ما از کجا میخوایم بگیم که نفس چه قوه داره، باید پیدا بکنیم. اگر پیدا بکنیم که بر چه مبنایی است، ما رو مبنا رو قضاوت بکنیم. من حقیقتا هنوز برام روشن نیست که اصلا مبنای این نظریه پردازی ها آیا تحلیل عقلی فلسفی است، به تحلیل عقلی آنینا میگن خودم اون تحلیل، یا نه این طبیعت شناسیه در نفس است دیگه، نفس شناسیه در طبیعت شناسی است، طبیعیات نفسه، اون وقت علوم طبیعیه رو بعدا دنبالش بره دقیقاً، یا وحی است. اگر نه، اگر دلیل ما خود وحی باشه، سراغ آیات و روایات، چون هنوز حقیقتا برای خود حقیر این مبناش روشن نیست، نظر خاصی هم به نظرم نمیرسه. همه اینا احتمالاتی است که اقوالی است که خدمتتون عرض کردیم. صلی الله علیه و آله.